رادیوی اسلامی ایران.
رئیس جمهور بر استفاده از ظرفیت مؤثر سیاست مسجد و محل محوری در ارتقاء سطح سواد عمومی. ساختار نهضت سواد آموزی باید متناسب با نیازهای روز باز تعریف شود.
بازگشایی تنگه هرمز مستلزم پایبندی آمریکا به شروط ایران است. وزیر امور خارجه: مذاکرات عمان ربطی به بازگشایی تنگه ندارد. رئیس قوه قضاییه: با ایستادگی قاطع ایران چکمه استکبار هرگز بر تنگه هرمز نخواهد زایید.
دیپلماسی اقتصادی ایران از تعامل با همسایگان تا کشورهای همسو، خیز ایران و تاجیکستان برای همکاری‌های بلند مدت نفتی و آب و انرژی.
جنایت رژیم صهیونی در جنوب لبنان زیر سایه بی‌عملی دولت و سکوت بین المللی. شهادت یک مادر و چهار فرزندش در حملات هوایی اشغالگران صهیونی است.
و تحول در زیرساخت ارتباطی خراسان شمالی، افتتاح بیش از 200 تر در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، اینجا جام جم است، صدای جمهوری اسلامی ایران. خانم خرم‌نیا و بنده میرزایی در خدمت شما هستیم با مهمترین خبرها از ایران و سایر نقاط جهان.
در نشست سران سه قوه که به میزبانی رئیس جمهور برگزار شد، سران قوه ضمن بررسی آخرین مسائل و موضوعات روز کشور درباره مهمترین مسائل و اولویت‌های حوزه‌های مختلف کشور تبادل نظر کردند. در این نشست همچنین بر ضرورت تداوم هماهنگی و همافزایی میان قوای سه‌گانه و اتخاذ رویکردهای منسجم و هماهنگ در راستای پیشبرد امور کشور و تأمین منافع و مصالح عمومی تاکید شد.
رئیس جمهور در نشست رسیدگی به وضع سازمان نهضت سوادآموزی با تاکید بر اینکه ماموریت و ساختار نهضت سوادآموزی باید متناسب با نیازهای روز باز تعریف شود گفت: هم‌اکنون سازمان‌های مختلفی در کشور مشغول ارائه مهارت هستند و باید از موازی‌کاری و تکرار ماموریت‌ها جلوگیری شود. آقای پزشکیان با قدردانی از تلاش‌های حجت الاسلام و المسلمین قرائتی، اقدامات انجام شده در حوزه سوادآموزی بزرگسالان را شایسته توصیف و تصریح کرد. تصمیم گیری در خصوص نحوه فعالیت، انحلال یا ادغام نهضت سوادآموزی نیازمند مطالعه و بررسی عمیق و مبتنی بر تجارب موفق جهانی است و باید پیش از هر گونه اقدام وضعیت نیروها از حیث ساختاری و استخدامی مشخص باشد. در این نشست حجت الاسلام و المسلمین قرائتی با بیان که تمامی فعالیت‌های این نهاد فارغ از هر گونه جهتگیری جناحی و سیاسی انجام شده است گفت: این نهاد تاکنون توانسته هزاران شهروند ایرانی را تا مقاطع دیپلم، فوق دیپلم و حتی کارشناسی ارشد آموزش دهد. در پایان این نشست مقرر شد تصمیم نهایی درباره وضعیت و شیوه ادامه فعالیت نهضت سوادآموزی بر اساس بررسی دقیق اساسنامه هیئت دولت مستند به ماده 105 قانون برنامه هفتم پیشرفت و با لحاظ گزارش همه جانبه وزارت آموزش و پرورش در جلسات آینده اتخاذ شود.
فرمانده کل سپاه گفت: رزمندگان اسلام مسلح‌ترین ارتش تاریخ جهان را زیر آتش سنگین به زانو درآوردند. سرلشکر وحیدی در پیامی به مناسبت فرارسیدن ماه ربیع با قدردانی از 6 ماه جهاد رزمندگان سپاه اسلام خطاب به آنان گفت: امید مستضعفان به غلبه نهایی بر سلطه‌گران با این جهاد پرشکوه و عظمت زنده شد و شما در شرایط بسیار سخت گرمای سوزان و شرجی سنگین جزایر و سواحل جنوب و سرمای ارتفاعات مرزی سر به فلک کشیده شمال، مسلح بهترین ارتش تاریخ جهان را به زانو درآوردید. فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از پیامش نوید داد: جهان به زودی از با پایان دادن به دردها و رنجهای مردم مظلوم و مقاوم منطقه به ویژه فلسطین و لبنان عزیز برای طلوع خورشید عظمای ولایت از همیشه آماده تر خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز تاکید کرد مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی ایران اسلامی است. آقای محسنی ژهی در فضای مجازی نوشت: ما در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دار و دسته‌اش ثابت کردیم تنگه هرمز بخشی جدایی ناپذیر از قلمرو مرزی ایران است و هر گونه ماجراجویی در آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد. رئیس قوه قضاییه افزود: از منظر حقوق بین الملل و موازین حاکمیت ملی نیز تعلق تنگه هرمز به ایران یک واقعیت مصرح و منصوص است. آقای محسنی ژهی تاکید کرد ترامپ و مشاورانش باید بدانند چکمه استکبار هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید و کاری که نافهای چندین میلیارد دلاری از پسش برنیامد با چند توییت و سخنرانی حاصل نمی شود.
روایت رئیس تیم مذاکره کننده کشورمان از عقب نشینی ترامپ پس از هشدار جمهوری اسلامی ایران به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به زاهیه. آقای قالیباف در دیدار جمعی از نخبگان فرهنگی کشور گفت: پس از هشدار ایران، ترامپ ناگزیر به عقب نشینی از موضعش درباره تنگه هرمز شد.
همون تصمیمی که زور آخرین حمله‌ای که به زاهیه کرد که مسئول اطلاعات حزب الله با خانواده شهید شد، همونجا متوقف کردیم همه چی رو، گفتم امشب اینطوری شما رو خواهیم زد، اگر رژیم صهیونیستی هم پاسخ بده همه منطقه رو میزنیم، اینطوری هم میزنیم. نتیجه صحبت ما این شد که همون شب محاصره رو برداشتن، نه 30 روز، همون شب توییدی که ترامپ زد گفت ما امشب برمی‌داریم، زیرش هم نوشت البته ایرانی‌ها هم تنگه هرمز را باز خواهند کرد. هم وقت ایر من دیدم جلوشو گرفتم، گفتم چنین چیزی ما توافق نداریم. به میانجی‌ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم. خواهش میکنم برین هیستوری‌ها را نگاه کنین. 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه. یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه.
وزیر امور خارجه بازگشایی تنگه هرمز را مشروط به تحقق شرطهای اعلام شده کشورمان از جانب آمریکا دانست. آقای عراقچی مذاکرات ایران و عمان را موضوعی جدا از بازگشایی تنگه هرمز دانست و تاکید کرد این مذاکره فنی برای تعیین مسیر دریایی است، اما اینکه آیا پس از تعیین این مسیر تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز از سر گرفته شود یا نه موضوع دیگری است و به تحقق شرایط دیگری بستگی دارد که آمریکا باید با آنها پایبند باشد. وزیر خارجه مسیرهای قبلی در تنگه هرمز را فاقد کارایی دانست و افسود در حال طراحی یک مسیر موقت هستیم که در مراحل بعدی به مسیر نهایی تبدیل شود. وزیر امور خارجه همچنین درباره تمدید آتش بس با آمریکا یادآور شد: آنچه در پایان جنگ و در یادداشت تفاهم اسلام آباد اعلام شد خاتمه جنگ بود که آمریکا آن را نقض کرد و درگیری‌ها از سر گرفته شد. بنابراین چیزی به عنوان آتش بس نداشتیم که حالا لازم به تمدید آن باشد. آقای عراقچی همچنین تصریح کرد هنوز تصمیمی برای آغاز دوباره مذاکره با آمریکا نگرفته ایم.
ستاد کل نیروهای مسلح پیگیر وضع خلبانان اسیر ایرانی. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح در نامه‌ای به رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار مصاحبه فوری با 3 خلبان ایرانی اسیر در قطر و اطلاع رسانی از وضع سلامت آنان شد. در نامه سردار باقرزاده به خانم مریانا اسپورلیاریک تاکید شده دولت قطر با وجود سپری شدن 6 ماه برخلاف همه قوانین و مقررات بین المللی حقوق مسلم این خلبانان را نادیده گرفته و نقض کرده و با وجود همه تلاش‌های دیپلماتیک و پیگیری‌های به عمل آمده اجازه دیدار و مصاحبه و تماس آنان با خانواده‌ها و مسئولان پیگیری کننده را نداده که همین برخورد ذیل فصول مربوط به جنایات جنگی مورد توجه و رسیدگی است. در بخش دیگری از این نامه آمده 11 اسفند پارسال خلبانان مجید کاظمی، جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان، عمران بهروشیان در قالب دو فروند با مفکن سخو 24 برای دفاع از تمامیت سرزمینی ایران و پاسخ به تجاوز دشمن به سمت پایگاه نظامی دشمن آمریکایی در قطر عزیمت می‌کنند و با وجود موفقیت اولیه در انجام ماموریت متاسفانه به هنگام بازگشت به علت اصابت پدافند دشمن خروج اضطراری می‌کنند و نیروهای قطری بر اساس اطلاعات به دست آمده 3 تن از آنان را به طور زنده به اسارت می‌گیرند. در جریان این ماموریت خلبان مجید کاظمی به شهادت می‌رسد. پیکر این شهید به ایران بازگشته و در زادگاه شیراز تشییع و به خاک سپرده می‌شود.
دو دیپلمات فرانسوی متخلف در تور سربازان گمنام امام زمان. وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای به دولت فرانسه هشدار داد باید پاسخگوی مداخلات دیپلمات‌هایتان باشید. سربازان گمنام امام زمان اجازه رفتارهای غیرقانونی مداخله‌آمیز را به میهمانان دیپلماتیک نمی‌دهند و در صورت تکرار برخوردی درخور متجاوزان با مسببان خواهند داشت. ماجرای این هشدار از این قرار است که وزارت اطلاعات در فرآیند رسیدگی به یکی از پرونده‌های مهم نفوذ در حین اجرای دستور قضایی بازداشت 2 تن از متهمان پرونده از حضور غیرقانونی 2 دیپلمات فرانسوی در محل قرار مخفی مطلع شد. مراتب به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام و دیپلمات‌های متخلف با حضور پلیس دیپلماتیک به سفیر فرانسه در ایران تحویل داده می‌شوند. در حالی که وزارت اطلاعات بدون علنی کردن موضوع تخلف مشغول تحقیق از متهمان و بررسی مدارک و اسناد مکشوفه از محل قرار عناصر بیگانه با آنان بودند، فرانسوی‌ها با هدف فرار رو به جلو و پوشاندن تخلفات محرز صورت گرفته در رسانه‌ها هیاهو به راه انداختند. تحقیقات اولیه از برنامه‌ریزی و طرحی گسترده با اهدافی همچون نفوذ، مداخله خارجی و بستر‌سازی برای اقدام فرانسه علیه استقلال کشور از طریق شناسایی، برقراری ارتباط پنهان در داخل و خارج از کشور و شبکه‌سازی همراه با اصول پنهانکاری با برخی عناصر مورد نظر بیگانه حکایت دارد. رسیدگی‌ها در خصوص این پرونده همچنان ادامه دارد و متعاقباً اطلاع‌رسانی بیشتری به عمل خواهد آمد.
وزرای نفت و نیرو میزبان وزیران انرژی و ذخایر آب و حمل و نقل تاجیکستان. آقای پاک نژاد صادرات نفت خام و فرآورده‌های نفتی مازاد را مهمترین محور این دیدار دانست. همچنین آقای علی آبادی به همکاری‌های آب و برق و کشور همسایه اشاره کرد.
توسعه دیپلماسی انرژی با همسایگان در راستای منافع منطقه‌ای. امروز وزارت نفت و نیرو میزبان وزرای انرژی و ذخایر آب و حمل و نقل تاجیکستان بودند. در دیدار اول وزارت نفت میزبان هیئت تاجیکستانی بود. محسن پاک نژاد وزیر نفت:
این مباحث بخش عمده‌اش متمرکز بود بر امکان صادرات فراورده‌های نفتی مازاد که ما داریم. مبنامون هم اینه که بتونیم یه چارچوب قرارداد بلند مدت رو مد نظر قرار بدیم با کشور تاجیکستان در ارتباط با هم تأمین سوخت و هم تأمین نفت خام مورد نیاز پالایشگاه‌های کشور تاجیکستان.
عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان:
الحال در بین تاجیکستان و ایران حدودی 800,000 کمتر از 1,000,000 تن مواد حمل و نقل می‌شود. اما بعد از گفتشنیت های امروز و گروه کارشناس ها که با کار شروع میکنن، این حجم به مراتب زیاد میشود.
وزرای تاجیکستانی در دومین دیدار میهمان وزارت نیرو بودند. دیداری که به نوعی ملاقات رؤسای کمیسیون مشترک اقتصاد دو کشور بود. عباس علی آبادی وزیر نیرو:
ما در زمینه توسعه فرهنگی صحبت کردیم، در زمینه گردشگری صحبت کردیم، در زمینه همکاری های علمی و فنی صحبت کردیم که بتونیم با هم دیگه توسعه بدیم. و به ویژه مسئله آب که میدونید یکی از حیاتی ترین موضوعات ما هست. در زمینه برق هم خب به حساب همکاری رو پیشنهاد کردیم که بتونیم این مشکلاتی که اخیراً اونجا حادث شده اتفاق نیفته.
دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان:
اگر با مبادلات مالی بین دو کشور سال گذشته 48% افزایش پیدا کرده و در 6 ماه اول امسال هم رو به افزایشه. من مطمئنم که جلسه امروز مثمر ثمر خواهد بود.
افزایش فرصت‌های تجاری، توسعه منابع انسانی، انتقال تجارب در حوزه آب و انرژی از دیگر محورهایی بود که در دیدارهای امروز درباره آن گفتگو شد. داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما.
206 طرح ارتباطی و مخابراتی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خراسان شمالی افتتاح شد. برای اجرای این طرح‌ها بیش از 17000 میلیارد ریال هزینه شده است.
بهره برداری از 206 طرح مخابراتی ارتباطی و فناوری اطلاعات، طرحی که با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت متمرکز و برخط افتتاح شد.
افتتاح فرمود به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
از مهمترین طرح‌ها توسعه شبکه فیبر نوری است که در همه نقاط خراسان شمالی اجرایی شد.
این باعث می‌شود که مردم عزیز استان در اپراتورهای مختلف ارتقاء قابل توجهی را در کیفیت خدمات احساس خواهند کرد.
35 ایستگاه تقویت ارتباطات تلفن همراه در روستاها در استانی که نیمی از جمعیتش ساکن روستاها هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.
در بحث مرتبط با شرکت ملی پست، پروژه کد پستی و جینفی که یکی از پروژه‌های خیلی مهمی است که همواره مورد تأکید رئیس جمهور محترم هم هست و شفافیت خیلی خوبی ایجاد می‌کنه، میزان رشدی که ما در استان شاهد هستیم بین استان‌های کشور رتبه اول رو داره.
در بخش ارتباطات سیار، ارتباطات زیرساخت و پست بانک هم در مجموع 74 طرح به بهره برداری رسید که راه اندازی یک ایستگاه نسل پنجم و به روز رسانی ایستگاه‌های ارتباطی بین شهری و بین المللی از جمله این طرح‌هاست. ستار هاشمی همچنین از تقویت زیرساخت‌های مرتبط با هوش مصنوعی با هدف تسریع در خدمات رسانی ارتباطی به مردم خبر داد.
مبتنی بر ساموخته‌هایی که داشتیم، عملاً پروانه هوش مصنوعی رو طراحی و تنظیم کردیم، فراخوان انجام دادیم و امیدواریم که در آینده نزدیک به صورت عملیاتی ما اپراتورهای هوش مصنوعی رو داشته باشیم که به صورت متمرکز خدمات رو به اوضاع مختلف ارائه بدن.
پیش از افتتاح این طرح‌ها، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه فناوری‌های نوین و دانش‌بنیان هم بازدید کرد. نشست با نخبگان حوزه فناوری‌های ارتباطی برنامه دیگر ستار هاشمی در سفر یک روزه به خراسان شمالی بود.
در مجموع بیش از 1700 میلیارد تومان برای اجرای طرح‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات خراسان شمالی هزینه شد و حالا خراسان شمالی در بخش توسعه فیبر نوری در کشور پیشتاز است. حامد حمامی، خبرگزاری صدا و سیما، بجنور.
کارابرگ چهار گروه امروز شارژ می شود. معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت کارابرگ سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آنها 3 تا 6 است امروز یک شنبه 25 مرداد شارژ می شود. همچنین به گفته آقای اندایش، کارابرگ افرادی که به دلیل مغایرت اطلاعات سکونت به صورت موقت قطع شده در صورت تایید سکونت در ایران حداکثر تا 5 شهریور مجددا برقرار خواهد شد.
فرماندهی نیروی عملیات ویژه سنتکام تغییر کرد. فرماندهی تروریست مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد فرماندهی نیروی عملیات ویژه این نهاد تغییر کرده و درگدار توماس داناون جایگزین سرلشکر جاسپر جفرز شده است. نیروی عملیات ویژه سنتکام مسئول برنامه‌ریزی و اجرای عملیات ویژه در حوزه 21 کشور در غرب آسیا، آسیای مرکزی و آسیای جنوبی است. گمانه‌زنی رسانه‌ها بن‌بست در جنگ علیه ایران را عامل این تغییر می‌دانند. پس از جنگ علیه ایران، وزیر نیروی دریایی، رئیس ستاد ارتش و چند مقام دیگر پنتاگون برکنار شدند.
حزب الله لبنان در واکنش به حملات امروز رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان جنوب لبنان به اشغالگران هشدار داد که این جنایت‌ها بی پاسخ نخواهد ماند. جنبش حزب الله لبنان حمله بامداد شنبه اشغالگران به دو ساختمان مسکونی را جنایتی آشکار خواند و تاکید کرد نتانیاهو جنایتکار جنگ را برای تقویت جایگاه سیاسی داخلی و خدمت به اهداف انتخاباتی خود تشدید می‌کند. حزب الله همچنین از دولت لبنان خواست راه‌های توقف تجاوزها را بررسی کند و از اصرار بر ادامه مسیر گفتگوهای مستقیم با رژیم صهیونیستی دست بردارد. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار قربانیان حملات اسرائیل به شهرک‌های انصار و دیروزهرانی در جنوب لبنان به 11 شهید و 19 زخمی رسید.
فعالیت بندر مخا که تحت کنترل سعودی‌ها قرار دارد پس از حملات ارتش یمن متوقف شد. این بندر در یکی از مهمترین نقاط راهبردی یمن نزدیک به مسیرهای کشتیرانی دریای سرخ و ورودی خلیج عدن قرار دارد. نیروهای مسلح یمن اخیراً چند بار مواضع نیروهای سعودی را در این بندر هدف حملات موشکی و پهپادی خود قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیشب اعلام کرد در حمله موشکی به تجمع نیروها و تجهیزات متعلق به سعودی ها و مزدوران آنها در منطقه مخا ده ها نفر کشته و زخمی شدند.
رئیس کارگروه ملی امام رضا از تصویب 9 طرح برای تسهیل سفر زائران خارجی به مشهد مقدس در جلسه این کارگروه خبر داد. آقای عراقچی پس از پایان نشست این کارگروه در جمع خبرنگاران افزود سالانه بیش از 3 میلیون زائر خارجی به مشهد مقدس سفر می‌کنند که رقم قابل توجهی است، اما گنجایش بسیار بیشتری وجود دارد که با اقدام‌های لازم به ویژه از طریق مصوبات این جلسه بتوان این ظرفیت را تا 2 برابر افزایش داد. رئیس نهاد سیاست خارجی با تاکید بر اجرای سریع تصمیم‌های این نشست افزود این کارگروه را در تهران تشکیل خواهیم داد و پیگیری خواهیم کرد که این مصوبه‌ها اجرا شود. کارگروه امام رضا از زمان وزارت شهید امیر عبداللهیان میانه وزارت امور خارجه و آستان قدس رضوی برای پیگیری ابعاد بین‌المللی امور این آستان مطهر تشکیل شده است که به تناسب موضوع‌های دستور کار آن از وزارتخانه‌های دیگر نیز برای حضور در نشست‌های آن دعوت می‌شود.
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اعلام کرد نسخه الکترونیکی کتاب‌های درسی سال تحصیلی 1405-1406 در پایگاه کتاب‌های درسی بارگذاری شده است. دانش آموزان، معلمان، کارشناسان و سایر علاقه‌مندان می‌توانند این کتاب‌ها را به صورت رایگان در پایگاه کتاب‌های درسی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به نشانی chap.oerp.ir دریافت کنند. کتاب‌های درسی دوره دوم متوسطه و سایر کتاب‌های درسی باقی مانده هم به مرور تا پایان مرداد در پایگاه کتاب‌های درسی بارگذاری خواهد شد.
دومین زمین لرزه با قدرت 6.9 ریشتر اندونزی را لرزاند. این زلزله در منطقه ای در استان سوماترای شمالی اندونزی روی داده است. بامداد شنبه هم زمین لرزه 7.7 ریشتری در نزدیکی جزیره فلورس اندونزی روی داد که به گفته رئیس آژانس ملی مدیریت بلایای اندونزی تاکنون 38 کشته بر جای گذاشته است. همچنین ثبت چندین پس لرزه با قدرت 6.1 در اندونزی موجب پناه بردن هزاران نفر به مناطق ساحلی شده است. در این زمین لرزه که در عمق حدود 10 کیلومتری زمین روی داده، ساختمان‌های متعددی تخریب و برق برخی مناطق قطع شده است. مقام‌های محلی اندونزی تأکید کردند عملیات جستجو و امداد در مناطق آسیب دیده ادامه دارد.
مردم در شبی که به یاد شهدای مینا به خیابان‌ها آمدند، بار دیگر هم صدا پیمان بستند عامل این جنایت بزرگ همیشه دشمن باقی خواهد ماند.
جهان پر از خبر است، پر از قصه های خوب و بد، پر از ماجراهای خوب و بد و ترکیبی از جبهه جنگیدن برای حق مقابل جبهه همیشه بی‌پروای باطل. جهان می‌فهمد، می‌بیند و می‌شنود، آن هم امروزی که جبهه باطل قصه زیر و بمش را همه فهمیدند. خبر درباره اش این روزها زیاد است. این آمریکای نابکار
شدن و قرار خیلی با خدمت ترامپ بوده.
یک MQ9 به قول خودشون نه فوق پیش رفته در واقع سقوط کرد.
آمریکا خیلی به نابش می‌نازید، ولی این حرف رهبر شهیده بود. این ناب آنچنان که تعریف می‌کردن تعریفی نبود.
مردم منتقم ما در پی انتقامی که درخواست کرده بودن، ترام الان دیگه خوابش شبانه روز از دست داده.
این قضیه برای کل جهان رو شده، یعنی همه جهان دارن می‌بینن.
قابل اعتماد نیست، قابل اطمینان نیست.
این قدرت پوشالیش به جهان نشون داده شده.
مقابل امپریالیسمی که دروغ سرلوحه اش است و جنایت افتخارش، باید مشت ایمان پر باشد. اما چرا؟
به قول شهید سلامی، جنگ ما جنگ اراده هاست.
دشمن از مقاومت ملت ایران و نیروهای مقاومت در منطقه به سطوح آمده.
مهمتر از همه دارایی که داریم، حالا تنگه هرمز، همه اینا، همین ملت مبعوث شده مهمترین دارایی ماست.
مقابل دشمنی که هرچند ما عدد نیستیم، اما به تعداد جانهای شریفی که از ما میگیرد، عددش را برای انگیزه ادامه مبارزه توی دلمان ثبت میکنیم.
168 یک عدد علیه فراموشی، علیه ظلم دشمن آمریکایی.
یک چراغ روشن برای زنده ماندن حقیقت.
گل‌های پرپر مدرسه شجر طیبه
نشان دهنده اوج قساوت این دشمن لعین و اوج مظلومیت این مردم مقاوم.
عمق دشمنی رو باید بفهمیم دیگه، دشمنمون چه مدلیه دیگه.
اینجا خانه ماست، خانه مبارزان، و توی خانه حرف اول و آخر رو چه کسی میزند مردم؟
اصلا ملت ایران به نمایندگی از ملت ایران نیروهای نظامی نیروهای مسلح
تونستیم کنترل تنگه هرمز رو به دست خودمون بگیریم
و تنگه هرمز هم دست ما
و خب این جنگ پیروز میخواهد، هم در معنا و هم در میدان.
دماول این هوا قدرت جهانی بتونید تا اینجا وایسید پوزش رو به خاک بمالونی دیگه پیروزیه دیگه.
آمریکا به چیزی که میخواست نرسید و شرایط براش سخت‌تر شد.
ما میخوایم به دنیا بفهمونیم که کسی نمیتونه که تجاوزی داشته باشه تو مملکت ما.
این جنگ پر از قهرمان است، این فقط یکی از آن هزاران است. 47 سال، حتی یک وجب از خاک ایران کم نشد. ما با واژه تسلیم بیگانه ایم.
به خاطر غیرت مردم و اینکه همه متحد پشت رهبرمون هستیم.
ما یک نظامی که به فرد قائل نیست، یک نظام پیچیده، و به قول آقای شهیدمون این نظام حالا حرف داره برای گفتن.
سمیرا جلیلیان، خبرگزاری صدا و سیما.
حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس پور، تیم‌های فولاد و مروان متوقف شدند. در آخرین بازی‌های هفته نخست لیگ برتر فوتبال، پرسپولیس 2-0 از صد میزبان خود شمس‌آذر گذشت. صبحان مقابل میهمان خود فولاد به تساوی 0-0 رضایت داد. بازی صنعت نفت با مروان در آبادان به تساوی 1-1 انجامید. در مهمترین بازی‌های هفته دوم، سه‌شنبه نساجی با استقلال تهران، سپاهان با تراکتور، پیکان با گلگهر و چهارشنبه پرسپولیس با استقلال خوزستان به مسافه هم خواهند رفت. در جدول تیم‌های استقلال، آلومینیوم، پرسپولیس، تراکتور، سپاهان و گلگهر سه امتیازی هستند. مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جوانان جهان در شهر براتیسلاوای کشور اسلوواکی برگزار شد. این مسابقات از امروز یکشنبه با حضور نمایندگان ایران آغاز می‌شود. در اوزان 55 تا 130 کیلوگرم شمسی‌پور، حیدری، غریبی، علی‌خانی، محمدیان، سعیدی نوا، حسینی، نعمت‌زاده، محمدی و عبدولی فرنگی‌کاران جوان کشورمان را تشکیل می‌دهند. در پنجمین روز از رقابت‌های بسکتبال 3-3 جام ملت‌های آسیا زیر 23 سال در چین، تیم پسران ایران با شکست چین و قزاقستان در فینال با پیروزی مقابل مغولستان مسیر خود را برای صعود به جام جهانی هموار کرد. در بخش دختران هم بلی‌پوشان ایران با شکست ژاپن و قزاقستان در فینال با برتری مقابل چین در رده سوم قرار گرفتند. خبر دیگر از بسکتبال این که در ادامه مسابقات بسکتبال کمتر از 18 سال جام آسیا به میزبانی احمدآباد هند امروز تیم جوانان کشورمان در دومی بازی خود به مسافه سریلانکا می رود. در پایان این مسابقات 4 تیم برتر سهمیه حضور در جام جهانی کمتر از 19 سال را کسب خواهند کرد. مسابقات والیبال قهرمانی زیر 17 سال پسران جهان با حضور 20 تیم قرعه کشی شد و تیم ملی ایران با چین تایپه، پاکستان و الجزایر همگروه شد. دومین دوره مسابقات از 28 مرداد تا 7 شهریور به میزبانی دوحه قطر برگزار می شود. بنیامین فرجی در رقابت‌های تنیس روی میز جوانان سوئد با غلبه 4-2 مقابل هانگ چهین از چین تایپه به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. فرجی در این مرحله به مساف نماینده پرتغال می‌رود. و تیم هندبال نوجوانان کشورمان برای حضور در رقابت‌های قهرمانی آسیا عازم اردن شد. تیم هندبال نوجوانان ایران در گروه بی این مسابقات با تیم‌های کویت، قطر، عربستان و سوریه همگروه است و این مسابقات از 29 مرداد تا 9 شهریور برگزار خواهد شد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای مناطقی از شمال و جنوب کشور رگبار باران همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است. این سازمان همچنین از وزش باد شدید و گرد و خاک در بیش از 9 استان کشور خبر داد و برای شمال و جنوب کشور بارش های شدید، رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرد.
شنوندی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید و بی نهایت از پیام های پرمهر شما سپاس